در فصل سوم بودیم در اشاره به هر دو جهان، به ذکر مراتب مردم در این جهان و در آن جهان. خدای تعالی را به حکم آن که اول و آخر است، او را دو عالم است. همونطور که عزیزان مستحضرند، حق متعال اسامی مختلفی دارد که ولله الاسماء الحسنا. از حیث تفصیل اسماء الله بی نهایت هست، اسماء الله بی نهایت هست، ولی از حیث کلیت و اجمال گاهی میگیم 99 اسم، گاهی وقت میگیم 1001 اسم. این از حیث کلیت، ولی از حیث تفصیل بی نهایت هست اسماء. حالا اصلا تفسیر اسم و معنی اسم چیه؟ اسم رو میگن تعیون ذات به صفتی از صفات، یا ملاحظه ذات به صفتی از صفات. شما وقتی وجود رو با یک صفتی در نظر میگیرید، مثلا قدرت یه صفته، وقتی خدا رو با صفت قدرت در نظر میگیرید میگی قادر، قادر اسم، قدیر اسم. یا علم یک صفته، وقتی حق تعالی رو با صفت علم در نظر میگیری میگی علیم، میگی عالم، میگی علام، که ملاحظه میکنی ذات با یه صفتی از صفات. حالا اسما کلیتشون منحصره در 99 اسم یا 1001 اسم، ولی جزئیات و تفصیلش بی نهایته، چون شعونات وجود بی نهایته. حالا اسما در یک تقسیم به اسما جمالی و جلالی تقسیم میشن، یه ده اسما جمال هن یه ده اسما جلال هن. در یک تقسیم بندی که ذوالجلال و الاکرام، ذوالجلال و الاکرام که همون اسماء جامع، اسماء جمال و جلال میشه، همه این اسماء در اسم الله جمع هست. اما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، آیه قرآن، او اول و آخر و ظاهر و باطن است. به یک معنی همه اسماء الهی تحت این چهار تا اسم جمع هست، چون اسم یا اوله یا آخره یا ظاهره یا باطنه، از این چهار حال خارج نیست. لذا به وجهی همه اسما تحت این چهار اسم جمع هست. که حالا اولیت یعنی چی، آخریت یعنی چی، ظاهریت و باطنیت به چه معناست، حالا گفته میشه. و از اون طرف میدونید که اسماء الله رو چی، آثار، ظهورات و نتایجیه که همه عالم ظهور اسماء و صفات حق هست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی، به اسماء تو قسم که اشیا رو همه رو پر کرده، همه تجلی اسماء الهی هست. خب من جمله دنیا و آخرت، حالا دنیا و آخرت که باز یک تقسیم بندی کلیه، دنیا از این حیث که ظاهره و آخرت پوشیده است، پس دنیا میشه مظهر اسم از ظاهر، آخرت میشه مظهر اسم الباطن. یا آخرت میشه مظهر اسم الاول، اونجا میشه مظهر اسم الاخر. یا حالا بحث میکنیم پیرامونش این بالای دو عالم بنویسید 109 که اینجا تعلیق داره نه، بالای دو عالم اون خط اول، او را دو عالم است، این 109. می‌فرماد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. سوره حدید اسمای الهی را مظاهر باید، هر اسمی مظهری داره در عالم، ظهوری داره. حالا بحث از اسما یکی از قسمتی از مباحث عرفان متعلق به بحث اسماه که خیلی بحث های از دول اسمایی، تخاصم اسما، خیلی بحث های شیرین و دلنشینی در عرفان هست در مورد اسماء الله که حالا انشاءالله به وقتش عنوان میشه و پیرامونش بحث و گفتگو میکنیم. حالا هر اسمی رو مظهری هست در عالم، مثلا محیی. محیی یعنی چی؟ زنده کننده، که هر کسی جو حیات پیدا کرده مظهر اون اسم الحی به اسم المحیی شده. حالا اسم الممیت هم یعنی چی؟ میراننده. هر کسی که میمیره اسم الممیت داره تجلی میکنه درش، میمیره. و خود موت هم با اون معانی مختلفی که داره، موت معانی مختلفی داره. حالا اون وقت از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اول خاک بودیم، مردیم شدیم گیاه، گیاه مرد شد حیوان، حیوان مرد شد انسان، پس چرا بترسم از مردن کم نمیشم که. حمله دیگر بمیرم از بشر، این دفعه وقتی بمیرم از بشریت، این ظاهر بدن رو رها کنم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، جزء سنخ ملائک میشن. که این حالا در همه این مراحل اسم الممیت یا اسم القابضه که قبض میکنه و میاره به طرف کمال وجود رو، که ما از جمادی تا مرتبه انسان که آمده ایم، کی ما رو آورده بالا؟ خودمون مگه آمدیم بالا؟ کی ما رو آورده؟ اون اسم القابض و اسم الممیت، اسم تمام این اسما دستن در کار بودن که من شما آمدیم تا این مرحله رسیدیم. پس مرگ ترسی نداره، مرگ خارج شدن از یک مرتبه است به مرتبه دیگه، به مرتبه عالی تر. همونجوری که حیوان نسبت به انسان، و همینجوری که مردیم از شکم مادر، مرگ رها کردن دیگه، شکم مادر رها کردیم آمدیم بیرون، حالا اینجا رو رها میکنیم، پوسته رو میریم در عالمی فراختر و وسیع‌تر از اینجا، که مرگ ترسی نداره، موندن اینجا ترس داره. خب اسماء الهی رو مظاهر باید، هر اسمی رو مجالی و مظاهر است، که همه عالم مجالیه اسماء الله، مجالی یعنی محل جلوه، محل تجلی اسماء الهی هستن همه ذرات عالم، که حق مطلق بی مظاهر نشاید، که نمیشه که حق مطلق باشه مظهر نداشته باشه. چرا نمیشه؟ حالا این بحث مفصلی میخوام، که اگر اطلاق داره، اطلاق باید مرتبه تقیید رو هم دارا باشه، الا مطلق نمیتونه باشه، مطلق از غیر اطلاق نمیتونه باشه. و مظاهر باید، و دنیا و آخرت را به لحاظ گوناگون اسامی عدیده است. یه موقع میگیم دنیا، یه موقع میگیم آخرت، یه موقع میگیم ملک، یه موقع میگیم ملکوت، یه موقع میگیم عالم خلق، یه موقع میگیم عالم امر، یه موقع میگیم مبدا، یه موقع میگیم معاد، اسامی مختلفی هست برای که اینجا علی خواجه میاره. برمیگردیم به متن، خدای تعالی را به حکم آن که اول و آخر است، او را دو عالم است، یکی عالم خلق و دیگری عالم امر. سلام. حالا چرا به عالم امر میگن عالم امر؟ به عالم مفارقات، به مفارقات محضه، به مجردات میگیم عالم امر. چرا میگیم عالم امر؟ چون اونها به محض امر الهی موجودن، به محض امر الهی موجودن، به محض کن فیکون، باش میشود. اما عالم خلق کن فیکونش باش پس میشود، تخم، تخم درخت گفته میشه درخت شو، این باید زیر خاک بره، آب بهش بخوره، نور بهش بخوره، کود داده بشه تا بیاد بشه درخت. زمان میبره، ولی اونجا خارج از مرتبه زمانه، به محض باش میشود. همونجوری که مثلا ذهن شما اینجوریه دیگه، شما میگی برم تهران همون شد، ولی حالا اگه بخوای تو دنیا بری تهران، از اینجا باید بلند شی، سوار ماشین شی، حرکت کنی، بری به تهران برسی، لذا اون عالم رو میگن عالم امر، که به محض امر الهی موجودن حقایق. یکی عالم ملک و دیگری عالم ملکوت. ملکوت صیغه مبالغه ملکه، ملکوت فعلوت مثل جبر و جبروت، عظموت، رحموت، رحمت و رحموت، که شدت یافته ملکه، که اونجا اون عالم شدت یافته عالم ملکه، به خاطر شدتی که در اونجا هست و نسبت به دنیا، عظمت و بزرگی که نسبت به دنیا داره، اونجا میگیم ملکوت. یکی عالم غیب و دیگری عالم شهادت. اینجا شهادت شهود میکنیم، همه اشیاء رو میبینیم، میگیم شهادت. اونجا پنهان از حواس ما، لذا اطلاع میکنیم عالم غیب. عالم شهادت اینجا که همه چیزو میبینی، شهود میکنی، شاهد بودن دیدنه دیگه، ولی اونجا پنهان الان از حواس تو، نمیبینی که عالم قیامت رو، لذا میگی عالم غیب. خب که این محسوس، محسوس از آن معقول، این عالم رو باید با حواسمون درک کنیم، با حواس ظاهره، ولی اون عالم رو باید با عقل درک کرد. یعنی وقتی به اونجا منتقل میشیم، بدنی داریم همسنخ اونجا، چون دیگه با این چشم و این گوش نمیشه اونجا رو درک کرد، با این چشم و گوش اونجا رو، اینجا مال این عالم، این چشم و گوش، این چشم گوش فقط همین هایی که میبینه داره میبینه. اگر عالم ماورای اینجا رو میخوای ببینی، باید چشم و گوشی داشته باشی مطابق اون عالم، تا بتون اون عالم رو، هر عالمی که میری باید مطابق اون عالم، بدنی مطابق اون عالم داشته باشی تا بتون اون درک کنی. همینجوری که اگه بدن اینجا رو نداشته باشی، چشم نداشته باشه طرف، گوش نداشته باشه، نمیتونه بشنوه ببینه. اون عوالم هم همینجوره. و به حکم آن که ظاهر و باطن است دو عالم، اول ابتداییت و انتهاییت رو گفت، اول و آخر رو گفت. به حکم آن که اول و آخر است، دو عالم داره که دنیا و آخرت میشه. اما به حکم آن که ظاهر و باطن است دو عالم، دوباره به حکم ظهور و حکم بطون پیش میاد، یکی دنیا و یکی آخره، که دنیا مظهر اسم الظاهره و با آخرت مظهر اسم الباطن، یکی این جهان یکی آن جهان، که این مبدأ و آن معاد. و خلق را چون گذر بر این عالم هاست، از دنیا به آخرت، از این جهان به آن جهان، از خلق به امر، از ملک و ملکوت و از شهادت به غیر رفتن ضرور است. خب انسان یه موجودیه، یه درختیه که داره رشد میکنه، باید این عوالم رو طی کنه، اول نطفه بود، بعد علقه شد، بعد نطقه شد، حالا آمد انسان شد، یه مدتی تو اینجا میمونه، تو این نشأه میمونه، بعد از اینجا منتقل میشه به عالم دیگه، بعد از اونجا منتقل میشه به عالم دیگه، از اونجا منتقل میشه به عالم دیگه، که در روایت داریم بعد از مرگ، بعد از دنیا، شما 100 عالم در پیش دارید یا 100 منزل در پیش دارید، که راحت ترین و اولینش قبر و مرگه. حالا عوالمی رو یکی یکی باید طرف طی کنه بره جلو، منتها بعضی ها در همین دنیا اون عوالم رو طی میکنن، برزخشون کوتاه میشه دیگه. باید خلق این راه رو طی کنن. حالا این مرتبه که رسیدیم، ما تا قبل از این مرتبه اختیار برای ما نبود، اختیار چون عقل نبود اختیار هم نبود. به این مرحله که رسیدی عقل بهت دادن، دارای عقل شدی، یعنی مرتبه رسیدی که دارای عقل شدی، حالا دیگه خودت باید بری. حالا میگه آقا این مسیر تو باید این مسیر رو بری و این شریعتی که ما برات میاریم همین راهه. یعنی به این معنی که شما چگونه یه تخم پرتقال رو میکاری تو زمین، این میاد بالا، از یه طرف ریشه میزنه، از یه طرف جوونه میزنه، یواش یواش رشد میکنه، درخت میشه تا میرسه به مرتبه کمالی خودش که پرتقال میده. هیچ وقت از راه کمالی خودش خارج نمیشه. ما هم یه همچین حکمی رو داریم، مثل اون تخمیم که باید بریم به اون کمالمون برسیم. حالا اون درخت ناخودآگاه تکوینن طی میکنه اون مرحله رو، اما برای ما گفتن آقا برنامه شما اینجوریه، شما باید اینجوری بری بالا، دیگه خود به خود بالا نمیری، خودت باید بری. اون درخت پرتقال برگهاش همه مشخصه، چه اندازه، چه رنگیه، ساقهاش چجوریه، ریشش چجوری باشه، قدش چجوری باشه، برگهاش چجوری باشه، برای ما هم مشخصه. منتها او خود به خود تکوینن تحت عالم غیب روش پیدا میکنه، ما باید خودمون طی کنیم. آقا این دین تو انسان باید اینجوری رشد کنی، باید عقلت اینجوری باشه، فکرت اینجوری باشه، رفتارت اینجوری باشه، کردارت، گفتارت باید مثل رسول الله باشی. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این درخت کامل شجرت مبارکت زیتونه، این درخت مبارک نبویه، توی انسان هم باید مثل این درخت بشی، مثل این رشد کنی. یعنی که یه برگ اینقدر بزنه برات به اندازه برگ کدو، یه برگ به اندازه برگ درخت انار بشی، نمیشه که. وقت میوه چی میده بیرون؟ هندوانه ابو جهل. اینه که در عوالم دیگه وقت مشکل برخورد میکنه، چون در اون صراط مستقیم خودش حرکت نکرده اونجوری که باید رشد پیدا کنه. لذا وقتی که مثلا میمیره میبینه که مثلا سر نداره، بدنی پیدا کرده، اونجا دو تا دست داره، از همه بدنش بزرگتر، و پا نداره مثلا، یا یه پا داره، یا چشم نداره، عیب و نقائصی که درش هست، کامل نیست، انسان کامل. قدش کوتاه مثلا، پنجه‌هاش فلان جوره، قیافه‌اش زشته، قیافه‌ها یا رفته به طرف حیوان، به جای اینکه صاف روش کنه بیاد بالا رفته طرف مثلا صفت گرد، قیافه‌اش تبدیل شده به گرد، اونجا باز میشه دیگه، اینجا هم میبینه طرف چشمه کسی باز باشه، اونجا هم میبینه که چجوری روش کرده این شده، قیافه‌اش مثل بوزینه. حالا شما در نظر بگیر مثلا ابرود موهاش بریزه، روز میشه بیایی تو کوچه خیابون، ها خجالت میکشی از مردم، طرف سرش کوتاه میکنه کلا میذاره سرش، عیبش پوشیده باشه از مردم. حالا اونجا فرق نمیکنه با اینجا، چه فرق میکنه؟ اونجا شده بوزینه، یه چه خجالتی میکشه، چه شرمندگی داره، اونجا تبدیل شده به گرد، به کپدار، به مار، به عقرب، به فلان، به بهمان، که آب روزی داره اونجا. اگه این تو این رحم خودشو درست نسازه، جای رحمیه که ما باید خودمونو، اون نطفه ای هستیم که خودمون باید خودمونو بسازیم. چجوری بسازیم؟ این شریعت، این دین، این آیین، باید طبق این بری جلو تا ساخته بشی. انبیا اومدن که این درخت ما رو پرست کنن، شاخهای اضافیشو بزنن، برگهای خوش شدهشو بکنن، آب به اون بدن، دود، غذا، همه چی آماده است که ما بشیم درخت مبارک. بلا میشه شجره خبیثه، شجره خبیثه اونی که درست نقطه مقابل اونو حرکت میکنه، میشه شجره خبیثه.
خب می‌فرماد از ملک و ملکوت و از شهادت به غیر رفتن ضرور است، واجب است و انبیا را علیهم السلام به این سبب فرستاده است. برای این آمدن انبیا که بابا تو انسانی باید عوالمی رو بری، یا دست بده به من تو رو میخوام تو این عوالم سیر بدم، بالا ببرم، تا ایشان رو از عالمی به عالمی خوانم. هر مرتبه که رسیدی این کار انجام بده، این کار انجام بده، اینجوری باش، اونجوری باش، تا بشی انسان کامل. اخلاقت اینجوری باشه، رفتارت اینجوری باشه، کردارت اینجوری باشه، نیاتت اینجوری باشه، چنان که کتب منزله جمله بران مقرر است که چگونه باشی. دعوایی که نازل شده از طرف حق تعالی و کسی هم نمیتونه دین تعیین کنه، طرفهایی که جدید آمده بیرون و نمیدونم تو حق شده تو دانشگاه ها و تو اینها، که دین فقط از جانب خدا میشه نازل میشه، چون انسان اونقدر پیچیده، روحیاتش، اخلاقیاتش، اجتماعیاتش، که هیچ کس نمیتونه برنامه بچینه برای این انسان. هر کس اومد برنامه چید، هر مکتب اجتماعی، مکتبای سیاسی، مکتبای غیر الهی پیش آمد، بعد از چند سال منقرض شد. کمونیست ببینید حکومتش دیگه چجوری بود، منقرض شد. حکومت‌های دیگه شما تاریخ اجتماعی رو مطالعه کنید، چقدر از این مکاتبی آمدن بیرون که میگفتن انسان باید اینجوری باشه تا رستگار بشه، آمدن پیاده، حرف قشنگ بودا، میادن پیاده کنن، نمیشه، میدیدن نمیشه، هر جوری، تازه اونم یه قسمتی از انسان میفهمید تره، عقلش محیطی به کل مراتب وجود انسان نیست که. حالا آیه سروش نمیدونم جدیدن شریعت پویا و یه سری حرفای اینجوری در آورده از خودش که حالا چهار نفره آدمی که درس نخوندن و حرف نشنیدن فکر میکنن حرف نوه، حرف جدیده. دین فقط از جانب آسمان باید نازل بشه، فقط از مبدع عالم باید، فقط اونی که میتونه برنامه بذاره برای انسان. بلا هیچ عقلی توانایی چنین کاری رو نداره. بذار چرا قیاس در دین نیست؟ یه قیاس نکن در احکام فقهی، قیاس نمیشه کرد. خانوم ها موقعی که مثلا عضو دارن برای نماز، در اون ایام نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، ولی روزهشو باید قضا کنه، یعنی بعدن که طهارت حاصل شد باید روزهشو بگیره، ولی نمازش قضا نداره، قضای نمازش نباید بکنه. حالا چرا اینجوریه؟ این برنامه از اون برداشته شده. قیاس نمیشه گفت که خب حالا چون نماز نمیخونه روزش هم نگیره، یا نه چون روزهاش باید قضا کنه بس نمازاش هم قضا کنه. نه، لذا ببینید تمام این مکاتب سیاسی، لیبرال و نمیدونم دموکرات و کمونیست، هزار تا از این برنامه و مکاتب آمد و همه با شکست مواجه شد. ولی شما با این که مثلا یهود چند هزار سال پیشه چقدر تحریف شده، همین که منشأ الهی داره، پابرجا منشأ الهی داره، مسیحیت 2000 سال گذشته ازش پابرجا، هزار گونه تحریف هم روی آورده بشه، ولی میبینید که این ادیانی که اومدن از طرف انسان درست شدن، 100 سال هم نمیکشه که منقرض میشه، چون سعادت انسانو اونها نمیدونن، چون انسانو نشناختن که بخوام برنامه بذارم برای انسان. کسی که انسانو به تمامه بشناسه اون موقع میبینه که عجب، این دین، دینی که از مبدع نازل شده، همه مراتب سعادت انسانو در نظر گرفت. خب پس دعوت نبی به انواع است،
نبی اول از این یعنی چی؟ نبی یکی از معانیش از نبعه گرفته شد. نبع یعنی خبر، نبی یعنی خبر آورنده، که البته یکی از معانیش از نباینبو که نبات میگید، نبات نبات یعنی چی؟ یعنی گیاه، نباتات که میگید یعنی گیاه دیگه. که نبی یعنی رشد یافته، نبی الله یعنی رشد یافته خدا، خدا اینو رشد داده، پرورشش داده. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدای مرا ادب کرد و نیکو ادب کرد. پیغمبر اکرم، عبیتو عند ربی یطعمنی و یسقینی، خدا اینو پروریده. در حضرت مریم آیه قرآن میفرماد فانبتا نباتا حسنا، یعنی رویانیدیم او را، رویانیدنی نیکو، رویانیدیم او را، رویانیدنی نیکو. اما به یک تفسیر نبی از نبع یعنی انباء گرفته شده، خبر، که پیغمبر میاد خبر بده، مردم رو دعوت میکنه به سوی چی؟ به سوی اون خبری که آورده، که مردم خبر خبر بیایید، بیایید به طرف اون چیزی که من میگم. و نبع، حالا چی نبع؟ خبر چی؟ اون خبری که انبیا آوردن کدومه؟ نبع آن عالم است. خبر خبر ما یه عالم دیگه ای در پیش دارید، شما یه قیامتی هست که خلق با آنجا می روند. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، سوال می کنن از نبأ عظیم، از خبر بزرگ. آیه قرآن اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، که در او اختلاف کردن، که این نبأ عظیم قیامته، خبر بزرگ قیامته، که مردم درش اختلاف کردن، هر کی در مورد قیامت یه چیزی میگه. حال علم قیامت در نزد خواسته، که حالا اینجا توضیح هم میده. حالا یکی از حضرت امیرم میفرماد انا نبأ العظیم، من خبر بزرگ منم. چرا خبر بزرگ منم؟ چون به مرتبه قیامت رسیدم، من قیامتم، خودم، من خودم قیامتم، لذا من خبر بزرگم. مگه نگفتیم انسان به هر مرتبه‌ای برسه با اون مرتبه متحد میشه؟ ها، کسی که به قیامت رسیده، قیامتش قیام کرده، متحد خودش قیامته. قیامت قامت ای قامت قیامت، قیامت کرده ای، ای سر قامت، مؤذن گر ببیند قامتت را، فقط قامت بماند تا قیامت. قیامت دیگه، اگه تو همین ماورات نمیدیم در قیامت هستن، ولی قیامت کیه؟ امیر المومنین، قیامت مومن، هم قیامت هم قیامت میکنه، قیامت هم به دست انسان کامل برپا میشه، قیامت به دست انسان کامل برپا میشه. خب بعد میفرماد حالا این قیامت، اختلاف کرده از اون قیامت، هر کسی چیزی میگه درست نمیدونن. چرا حالا نمیدونن؟ چرا بی خبرن از قیامت؟ الذی هم فیه مختلفون، حالا در مورد امیرالمومنین که یکی از تعاویلشه اختلاف کردن در سر ولایت و خلافت ایشیه، یکی اینجا مردم علم به قیامت ندارن، علم به معاد ندارن، هر کسی چیزی از ذهن خودش میگه، ولی قیامت چجوریه؟ قیامت شهوده، تا به شهودش نرسی نمیفهمی.
تا به شهود قیامت نرسه انسان نمیفهمه قیامت یعنی چی. الان میگیم قیامتی برپا میشه، مردم جمع میشن و خدا میگه اینجوری کنید، ببرید طرف جهنم و اون ببرید طرف بهشت و چیزی به اقتضای این نشأه داریم میگیم، اقتضای این عالم داریم حرف میزنیم، اقتضای این دنیا داریم صحبت میکنیم. ما تو این مثل جنینی که تو رحم مادره، یه جوری بگیر که ما این ذهن کوچولوی ما بتونه بفهمه یه چیزهایی حالیش بشه، چیزهایی رو متوجه بشه. خب خلق در دنیا در برزخ هست. برزخ اصلا یعنی چی؟ معنی برزخ، برزخ گفتیم به معنی واسطه بین دو تا چیز میگن برزخ. مثلا این کتاب الان برزخ بین من و این ضبط، واسطه است، فاصله است دیگه، چیزی است بین ما دوتا. هر چیزی که واسطه بین باشه بین دوتا چیز بهش میگن برزخ. حالا میگه خلق در دنیا در برزخ هست و برزخ سدی ظلمانی میان مبدأ و معاد. فلاسفه اشراق، ما چند جور فلاسفه مشیا داریم، فلاسفه اشراق داریم و حکمت متعالی. فلاسفه اشراق به اجسام میگن برازخ، به جسم میگن برزخ. چرا میگن برزخ؟ میگن جسم یک برزخی بین ظلمت و نوره، یک برزخی بین عدم و وجوده، نه موجوده نه معدومه. نه که نه موجوده، وجوده بوده، وجوده ضعیفه، چون نورانیت ضعیفه، ظلمت نیست، ولی یه برزخیه بین ظلمت و نور. اینجا میگه خلق در دنیا در برزخ هست و برزخ سدی ظلمانی میان مبدأ و معاد. تا تو اینجا هستی معاد رو سد دیگه، سد تاریکه، نمیتونی حقیقت و قیامت رو بفهمی. فعلا قیامت الان پابرجاست، برپا شده، قیامت برپا شده، اونتا این دنیا الان سدی ظلمانی بین تو و قیامت تو. این سد بر کنار، قیامتت میبینی قائم شده، من ماته فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. برزخ سدی ظلمانی میان مبدأ و معاد و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و از پشت سر آنها برزخیست تا روزی که محشور شوند. چرا گفت و من ورائهم؟ چرا گفت از پشت سر آنها؟ بله، یک معنیش اینه که چون خلق رو به سوی دنیا دارن، وجهه نفس به سوی دنیاست، لذا میگه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. لذا حضرت امیر فرمود چی؟ التوبة من ورائکم، توبه پشت سر شما، یعنی باید روتو برگردونی از این عالم تو مواجه بشی با توبه. توبه برگشتنه، باید برگردی از این دنیا، رو پشت کنی به این دنیا، باید پشت کنی به این دنیا تا رو به آخرت بشی، باید پشت کنی به این دنیا تا رو به طرف آخرت بشی. همه روح ها الان به طرف توجه نفس همه به دنیاست. بگیر آقا تو قیامت اینو بهت میدن، اینو بهت میدن، باشه حالا بزن فیلم سینمایی نگاه کنید، میگی دو رکعت نماز بخونی بهش بد میدن، فلان میدن، میگی باش بزنی مثلا حالا فلان کار انجام بدم. رود به این طرف، اونوری نیست، اقبال قلب به اونور نیست. قلب اقبال کنه بیرا فلان چیز، فلان کار مهم پیش آمده، میگی باش وقت نماز دار،
الان میخوام ذکر بگم، الان میخوام قرآن بکنم، رو اون طرف که بالای الهی اومی دو پسون منویسی 110 دنیا برزخ قیامت چند تا شد؟ سه تا. یک بحثی داریم ما در عرفان که از عنوان تثلیث مطرح میشه که باید تثلیث باشه تا نتیجه حاصل بشه. مثلا شما وقتی که اصلا نظام عالم بر تثلیثه، شما وقتی میخواید یک چیزی رو اثبات کنید، میخواید یک چیزی رو اثبات کنید، تثلیث به کار میره درش، به این معنی که کبرا میارید صغرا میارید، در کبرا و صغرا تثلیث هست، چون حد وسط دارید در کبرا و صغرا دیگه. کبرا و صغرا چی میگه؟ مثلا یه مثال بخوایم بزنیم، مثال یه مثال خیلی پیش پا افتاده بخوایم بزنیم، بگیم هر کس که ریش دارد مرده، این کبرا، این شخص ریش دارد، نتیجه می شود که چی؟ پس این مرد هست. گرفتید مطلب رو؟ صغرا کبرا اینجوری می چینن دیگه، هر که ریش دارد مرد هست، این شخص ریش دارد، پس این مرد هست. حالا حتی اگه درست باشه، کبرا درست باشه، صغرا درست باشه، که نتیجه استدلالمون درست در بیاد، میگیم هر که ریش دارد، ریش تو بالا بود، کل کبرا ریش بود، تو صغرا هم باید باشه که این شخص ریش دارد، که اون حد وسط میشه، که بعد نتیجه حاصل میشه. اگه مثلا گفتی که هر کس که ریش دارد مرد است، این شخص کفش دارد، نتیجه حاصل نمیشه، نتیجه حاصل نمیشه، باید واسطه ای باشه بین این دوتا، که کبرا و صغرا و حد وسط رعایت بشه تا نتیجه بده. پدر و مادری باید باشن، پدر و مادر باشن بچه وجود میاد، باید ازدواج بود، ازدواج همون حد وسط بود، میشه بچه، نتیجه شو میشه. در همه چی باید این تثلیث رعایت بشه، تو عوالم هم همینجوریه، تو خلقت هم همینجوریه، که اصلا بنای عالم بر تثلیث، نه اون تثلیثی که مسیحی ها میگن نیست، پدر و پسر روح القدس، یه چیزی دیگه هست، این اشتباه نکنه. خب اشارت به تثلیث هست که علم و عین اعنی تعلیم و تکوین هر دو بر تثلیث هست، چه عالم چه علم گفتش بر تثلیث، جان بر اکبر و اصغر و اوسط مبتنی است و این بر فردیت اولا. حالا بحث فردیت اولا، فردیت عدد اولین عدد فرد چیه؟ اولین عدد فرد کی گفت؟ دو اولین عدد فرده، سه اولین عدد فرد، اولین چون یک جزء عدد نیست، اولین عدد فرد میشه سه، که فردیت اولا بهش میگه، که این بحث در بود آقا اینجا عنوان میفرماد که چنان که در مواضع چند از فصوص و فتوحات و اسفار محقق است، بحث میشه پیرامونش، بحث پیرامون فردیت اولا. چگونه است و حالا اسما هستن اعیان ثابته است و تجلی این هاست نتیجهش میشه عالم. اولین عدد فرد میشه فرد اول میشه دو. اولین فرد از اولین شخص از اعداد میشه دو، اولین عدد دو، بعد اولین عدد زوج میشه دو، اولین عدد فرد میشه سه. خب میدونم عدد اصلا تعریفش اینه که معدل دو طرف باشه، یعنی دو طرف رو جمع کنی تقسیم بر دو کنی به جور عدد، مثلا 5 6 رو بالا 4 هم پایین جمع کنی به جمع 10 تقسیم بر دو میشه 5. حالا 2 1 و با 3 رو که جمع کنی میشه چند؟ 4 تقسیم بر دو میشه 2. پس از وجود به عدد اولین عدد 2 منطقه زوج میشه، اولین عددمون زوجه، اولین عدد فردمون میشه چی؟ سه. ببین مثلا حالا چی میخواستید بگید چه آمدیم؟ بله فردیت فرد بودن، یعنی زوج در مقابل زوج نباشه، فرد در مقابل زوجه، یه اولین شخص. شما فرد رو فکر کنید اولین شخصه، درسته؟ اولین عدد فرد چیه؟ سه. خب بعد میفرماد که نسفی در انسان کامل از کشاف حقایق امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام نقل کرده است که ان الله تعالی خلق الملک علی مثال ملکوت، یعنی حق تعالی آفرید عالم ملک را بر اساس عالم بر مثال عالم ملکوت. حق تعالی آفرید ملک را به مثال عالم ملکوت و بنانها ملکوتش را بر مثال جبروت، در مثال جبروت، تا آن که استدلال شود به ملک او بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش. چه جا دقت کنید توی حدیث می‌فرماد ان الله تعالی خلق الملک، حق تعالی خلق کرد ملک را الان مثال ملکوته، بعد فرمود و اسس ملکوته. چرا؟ چون نگفت و خلق ملکوته و الان مثال جبروته. بله؟ بله؟ یه بله کلن خلق وقتی میگیم همون تقدیر و اندازه در ملکوت عالم امره، اونجا دیگه تقدیر خلق اندازه نیست، جو بسیط هست. اینجا را مثالی آوردن بر بسیط. خب حالا اینجا عنوان میکنه که در این برد دنیا مردم چگونه هست. خاجه خاد حالا احوال مردم رو در دنیا عنوان میکنه و مردم آنجا بعضی خفته هست، بعضی خفته و بعضی مرده، ولی بعضی ها مرده دنیا ها. خفتگان به حکم اناس و نیام و ازامات و انتبه بود، حدیثه مردم همگی خوابن، هنگامی که مردن بیدار میشن و از دنیا حلم، دنیا خواب، خواب دیدن. که یک مطلبی که من قبلا گفتم برام که شما میدونید خواب تعبیر داره، یه صورتی که شما تو خواب میبینید وقتی خواب صادقه باشه میرید پیش معبر، معبر تعبیر میکنه برام یا اینی که دیدید به این صورته، اینه صورتی که تو دیدی. مثلا وقتی داری شیر میخوری علمی بهت داده میشه، وقتی میری نون برات آوردن برکت زندگی زیاد میشه، وقتی میری داری مثلا با مدفوع خودت بازی میکنی با کسافات خودت پول به دستت میرسه. هر صورتی اینجا یه صورت دیگه میگیره به خودش تو دنیا که میاد. یه شخص دعا ما خواب دیدم که یه آقا دارم دستش کرده سر دستشویی نشستم، یه آقایی سرش کرده پایین از زیر اون پارچه دستشویی داره من نگاه بکنم. تعبیرش چیه؟ بودم این آقا میخوا ببینه تو از کجا میاری، از کجا میخوری، در چرای مصرف میکنی. چون پول دیگه، پول به صورت کسافت در خب صورت اونجا با صورت اینجا متفاوته. که در زمان یه زنان پادشاهان بودن معمول بود که یادم نیست خوابید خجالت میکشید یا پیش امام بگه صورت خواب جوری بود خواب خجالت میکشید لعن هم بود کنیزش رو فرستاد پیش امام و بروش بود خجالت نکش خواب خوبی دیده تو یه کاری میکنی که همه مردان دنیا از این بهره‌مند میشه که بعد یه دونه زن همونجورم شد به اصطلاح چقدر پول خرج کرد و یک نهری کشید که برای جایی که آب نبود و اینها یالا جزئیاتش در خاطرم نیست. منظور اینه که صورت که در خواب دیده میشه اینجا تعبیر میشه. حالا میگه آقا جان شما اینجا هم که هستید خوابی الناس نیا مردم خوابه اذا ما تو امتبه و مردی بیدار میشه از این خواب. بیدار که شدی تمام این صورتهایی که اینجا در خواب میدیدی اونجا تعبیر میشه. این الان یه خوابی داری میدیدی تو، خوابیه که اراده داری بذاری تو گوشه این آقا یا نوازشش کنی. تمام این صورتهایی که اینجا میبینی اون بر تعبیر میشه، تمام این صورت ها اون بر تعبیر میشه یا به صورت بهش در میاد برات، به صورت حقوقی در میاد قصد، قدمان، شیر، شراب، یا به صورت خدای نکرده عقرب و مار و آتیش و آب و جوش و جهنم. که قیامت تعبیر دنیا، قیامت ازا ما تو انتبه بود مردی از خواب بیدار شد، این خواب تعبیر شد. وقتی که بمیری تعبیر رویات نشونه بودن که ای درید پوستی به این خواب گرگ برخیزیت این خواب گران. الان خوابی حالی نمیشه پوستین یوسف رو پاره کردی، پوستین مردم رو پاره کردی، در پوستین مردم رو افتاده، یعنی دنبال آبروی مردم بودن، دنبال ارز مردم بودن، زحمت درست کردن برای مردم. ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران، گشت گرگان یک سر خوهای تو، خوهای تو حالا که شدن گرگ تعبیر شد دیگه، یک گرگ واقعی آمد بیرون. چون خواب ببینی جو واقعا تعبیر میشه، چون واقعا گرگ میاد بیرون. نشد گرگان یک سره خوهای تو میدرانند از غضب اعضای تو. سگ میبینی که داره پاره پاره میکنه، این همون عصبانیتیه که سر برادر کوچیکترت خالی کرد، این همون ناراحتیه که با مادرت کردی، این همون بیادبیه که به بزرگتر خودت کردی. هر
از دنیا حلم، دنیا خوابیده. اما یک بحثی داریم اونجا، حالا یک پرشی کنیم به عود توحید برای اونایی که اهل توحیدن، نظام توحیدی دارن. بریم. این دنیا خوابه، خواب دیدنه. صورتهایی رو در این عالم میبینید و صورتی از ما ظاهر میشه که اینها همه تعبیر داره. یک سری تعبیرش گفتیم در قیامت، در برزخ پیاده میشه. اما یک تعبیر حقیقی داره، تعبیر قیامتی داره، اون جایی که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اونجا میبینی که تمام این خواب تعبیر خدا بود، تمام این صورتها جلوات حق بود. یعنی خواب تو یک تعبیر داره و اون تماما تجلیات الهیه، که همه این عالم خوابیه که تمام اون خواب تعبیرش خدا بود. تمام اون صورتهایی که چجور صورت شیر میبینی میگی علمه، نون میبینی میگی برکته، به مرتبه توحید که میرسی همه صور عالم رو میبینی توحیده. یعنی یک تعبیر توحیدی میشه برای همه عالم که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. امروز ملک از آن چیست؟ میبینی تمام این صور تعبیرش خدا عبور کردی از این صورت ها، تعبیر عبور کردن دیگه، عبور کردی به حقیقتش رسید خدا. همه صوری که در عالم دیدی، هر چی که دیدی و شنیدی و بودیدی و گفتی و از تو صادر شد، جز خدا چیزی نبود، جز خدا. بر عارفان که خدا هیچ نیست. تعبیر همه صور عالم هست. حالا این کسی میفهمه که از توحید چیزکی فهمیده باشید.